اجازه بدید در باب کسروی صحبت کنیم و قتل کسروی بعض در واقع مطالبی که در باب شیعه‌گری گفته است. تبریزی خدمت شما عرض کردم که روشن فکری در عصر جدید از آذربایجان چه مایه دلاوران و وطن دوستان و دانشمندان از خطه آذربایجان بیرون آمدن، آدم های بزرگی مثل آخونزاده. کلنل پسیان یکی از دلاوران بی نظیر، حقیقتا شوالیه بوده این مرد، کلنل پسیان تبریزی، سید حسن تقی‌زاده، این ادامه دارد تا رعدی آذرخشی. اینها آذربایجان واقعا قیامت بود در این دوره ها. و خب یکی از عللش شاید علت العلل باشد همجواری با اروپا، ترددها و این مردم شجاع، اینها و همه آدم های دلیری مثل ستارخان، اینا مایه مباهات جامعه ایرانی است. یکی از دلاوران این سرزمین که حقیقتا به تقوا و بزرگواری و پاکدلی نظیری نداشته همین سید احمد کسروی است، علامه کسروی تبریزی. شما در احوال این مرد که نگاه کنی، گفتارش و کردار و این عرض کنم که روزگاری که در پادگستری بود و تحقیق میکرد، مرد نابغه‌ای بود. کسروی قطعا یکی از نوابغ مملکت هست در زمینه عرض کنم زبانشناسی، مرد نابغه‌ای بود در زمینه تاریخ نگاری، چه مایه در واقع وجدان علمی داشت و شرافت داشت و بزرگواری داشت. از خرافات هم بیزار بود به جهتی که ملایان شناخته بود. این داستانی که خدمت یه تیکش رو گفتم خوب میدانست همه اینها رو. پدر او در بستر مرگ سفارش میکند پسرم احمد نان ملایی نخورد، زیرا نان ملایی نان شرک است. کسروی کمر بست در مبارزه با خرافات. این روشنفکرانی که در اون عصر آمدن در زمینهای مختلف، هر کسی سعی میکرد از اون چی میدانه، از تخصص خودش برای پیشبرد مقاصد مربوط به تجدد و پیشرفت استفاده بکنه. یا کلنل داریم، کلنل وزیری موسیقیدان بود، با ساختن مارچ ها و حرکت در آوردن ذهنیت جوان ها و اینها میخواست کارش انجام. کسروی زبان‌دان و تاریخ شناس و دین شناس، حافظ القرآن بود در واقع، و پایه های سست این تشکیلات رو به درستی دریافته بود، در مقابلش ایستاده بود، به تنها تنخیش یک لشکر بود. کسروی بارها اصرار کردن که آقای کسروی شما تشریف بیاورید در دانشگاه درس بخونید. نه آقا، من در همین دادگستری میمانم، کار تحقیقم به هم انجام میدم. یک رساله ای نوشت در باب زبان آذری، بلافاصله در اروپا اینها متقاضی می شدن که کسروی بیاد به اروپا و نامش رو گذاشتن جزو دانشمندان زبانشناس و عرض کنه اینها، اما اون کارش انجام می داد. و روزگاری که آمد در تهران و در واقع در دادگستری پایه هشتم رئیس دادگاه بود اینها، و هر سبت در روزگار زمینخواری دربار یک عده آمدن شکایت کردن کشاورزان. اتفاقا خب این وقتی دربار زمین ها رو میگرفت، وقتی بیچاره شکایت میکردن با چوب و چماق میداختن بیرون، کشاورز بدبخت کجا داشت. اما اتفاقا پرونده افتاد به دست این مرد بزرگ که دانا قاضی مستقل و رأی مثل او و شرافتی که او داشت گذشت نمیکرد، این داستان رو برداشته پاسبان ها رو برده نمیدونم در همین شمال تهران اونجا عرض کنم خلعیت کرده از دربار پهلوی، زمین رو پس گرفته داده به کشاورزان، اخراجش کردن خلاصه و ملایان او رو کشتن. دوستان حالا من عرض کنم که میخوام که از کتاب قتل کسروی یک جزوه بسیار بسیار درخشان و زیبا دوست من آقای عرسی نوشتن که من ازشون خواهش کردم این رو چاپ بکنن و منتشر بکنن. این چیزی که در دست من هست نوشته ناصر پاکدامن هست، من برای شما از صفحه 112 به بعد میخوانیم که خسروی چه گفت و چه کرد در شیعه‌گری. میگوید پس از وی پسرش حسن العسکری که به شمارش خود شیعیان امام 11 می بود جایش را گرفت، ولی چون این نیز مرد یک داستان شگفتری در تاریخ شیعه‌گری رخ داد و شیعه‌گری بار دیگر رنگی به خود گرفت. چگونگی آن که این امام 11 را فرزندی شناخته نشده بود، از این رو چون مرد به میان پیروانش پراکندگی افتاد. یک دسته گفتن امامت پایان یافت، یک دسته برادر او جعفر را پرانتز که شیعیان جعفر کذاب مینامند به امامی پذیرفتن، یک دسته هم چنین گفتن که اون امام را پسری 5 ساله هست که در سرداب پنهان می باشد و امام اوست. در دسته اینان و گوینده این سخن عثمان ابن سعید نامی بود که می گفت اون امام مرا میانه خدا مردم میانجی گردانیده. همین باب که می گوین باب، در واقع نمایندگان امام چند نفر ادعای بابیت کردن، این معنیش این هست. خب شما هر سخنی میدارید به من بگویید و هر پولی میدهید به من دهید و گاهی نیست پیامهایی از سوی اون امام ناپیدا به مردم میرسانید. داستان بسیار شگفتی می بود. کسروی عقل استدلالی داشت، در واقع نقد استدلالی میکرد که البته در این راه بسیار بسیار پیش رفته بود. حالا من نظرش در باب ادبیات اینها، اونها هم بایستی در حوزه فکر کسروی و نظر او و نیت او و انگیزه او تعبیل کرد، نه اینکه کسروی ادبیات رو نفهمد. سخنانی که در باب حافظ گفته است و سعدی و اینها یک نظرگاه خاص خود او بود، بر او نمیشود گرفت. این مرد مردی بود در واقع ایده ها داشت برای ریشکن کردن خرافات اینها، ایده خاصی داشت. خب میگوید که داستان بسیار شگفتی می بود. اون بچه‌ای که اینا میگفتن کسی ندیده و از بودنش آگاه نشده بود و این نپذیرفتنی است که کسی را فرزندی باشد و هیچ کس نداند. درست میفرماید مردم کسروی. چون وقتی که این امام فوت شده، خلیفه بعد همسران این امام رو زنانش رو آوردش در دارالخلافه، اونجای منزل ساختن و اینها، یک سال نگه داشته، چندین ماما هم آورده است ببیند اینها آبستن نباشند. هیچ پیش زنش آبستن نبودند و بعد اختلاف افتاد سر ارث و اینا داستان دیگری است. اما بچه‌ای نداشت امام حسن العسکری. خب میگوید که آنگاه امام چرا رو میپوشید؟ چرا از سرداب بیرون نمی آمد؟ اگر امام پیشواز باید در میان مردم باشد و آنون را راه برد. نفتگی بهر چه بود؟ این یه تکیز از مرحوم کسروی. لیکن در شیعه‌گری دلیل خواستن یا چیزی را به داوری خرد سپردن از نخست نبوده، کنون هم نبایستی بود، یا کنون هم نمیبایستی بود. خب بعد یه جای دیگه میگوید که چون بنیاد کیش شیعه به گزافه و پندار گذارده شده بود. این چیزی که میخوانم خدمت شما چیزیست که کسروی نصر پاک میگفت. او به درستی دریافته بود که در واقع حامل محموله خرافه لغات هستن و واژگانی که غالبا عربی هم هستن. این است که برای این قطع این جریان خبیثه پارسی نگاری میکرد، پارسی مینوشت. خب هر چه زمان میگذشت چیزها به اون افسوده میشد. امامان دانشهای گذشته و آینده را میدانستند، زبان چارپایان و مرغان را میشناختند، از ناپیدا آگاه می بودند، همچنین در دشمنی به سه خلیفه و دیگر سران اسلام اندازه نشناخته روز به روز پافشارتر می گردیدند. در این میان دو چیز به پیشرفت این کیش می افزود، یکی نام علی ابن ابی طالب و دیگری داستان درسوز کربلا. شیعیان از نام نیک علی سود جسته چنین با می نمودند که پیروان اویان اون مرد را بنیانگذار شیعه گری نشان داده و چنین میفهمانیدند که جدایی سنی و شیعه از زمان اون امام و بر سر خلیفه بودن او با ابوبکر و عمر آغاز یافته. از اون سوی درباره اون امام نیز به گزاف سرایی برخواسته او را هم از جایگاهش بیرون میبرد. شایان از داستان دلسوز کربلا به بهره‌جویی سیاسی پرداخته، با برپا کردن بزم‌های سوگواری یاد اون را تازه نگه داشتن و در این باره سخنان شگفتی به میان آوردن. مانند این که در فرانتز برده، هر کسی بگرید یا بگریاند و یا خود را گریان وانماید، بهش برایش پایا می باشد. بر سر خاکهای امام علی ابن ابی طالب و حسین ابن علی و دیگر گنبدها افراشتند و آنها را زیارتگاه گردانیدند. به هر یکی زیارتنامه پدید آوردند و فرانتز هر که حسین را در کربلا زیارت کند، مانند کسی است که خدا را در عرض زیارت کرده. اینا چیزهایی است که اسفری تکه به تکه در این کتاب آورده و من این تکه رو خدمتتون میخوانم. اینا از کتاب شیعه‌گریست. در باب امام زمان میگوید که چگونه تواند بود که یکی را فرزندی زاییده شود و کسی آگاه نگردد؟ چگونه تواند بود که 5 سال گذرد و شناخته نشود؟ نهفتگی چه رازی داشته؟ امام اگر پیشباز باید در میان مردم باشد و آنها را راه برد. امام ناپیدا چه معنی تواند داشت؟ 1000 سال زندگی باور کردنی نیست. خدا را چه نیازی بوده است که کسی را 1000 سال نگاه دارد تا روزی او را بیرون آورد و با دستش جهان را نیک گرداند؟ مهدیگری جز افسانه‌ای نیست؟ چرا داستان به این شگفتی بزرگی در قرآن نیامده است؟ اینها را از کجا میگویید؟ کسبین پرسه از آخوندها. آخر چه دلیلی دارید؟ بعد میگه که خورده 11 درباره ملایان است و این دعوی ایشان که خود را جانشین امام میخوانند و به همین دعوا 100,000 ملا پدید آمده و در نجف و قوم و دیگر جاها دستگاه برپا کرده. این ادعای ملایان یک یا چند حدیث است که در کتاب ها میآورند. ما نمیپرسیم اون حدیث ها از کیان است و گویندگان چه شایستگی می داشتن. نمی پرسیم آیا از این حدیث ها، این دعوی ها که شما می دارید چگونه در می آید؟ این ایراد ها را به کنار گذاره به سخن دیگری می پردازیم. ملایان حکومت را هم از آن خود می شپارد. و جالب اینجاست که کسروی یک جا می گوید که تفکر حکومت آخوندی برای جامعه زیان دارد و باز می گوید تکرار می کنم زیان دارد. مثل زنگ خطر رو کسروی به صدا در آورده در ارتباط با این ادبار تاریخی. خب ملایان سررشتداری، این پارسی می نوشت، این رو مترادف گرفته است با حکومت. سررشتداری یعنی حکومت را هم از آن خود می شمارن، ولی سررشتداری نکاری است که گروهی بی سر و سامان به اون توانند برخاست. حالا این ما فهمیدیم این حرف کسروی رو، یه گروهی بی سر و پا یعنی پرومایه به اون توانند برخاست. هر یکی از ملایان به تنهای خود را جانشین امام می شمارد و سررشتداری را از آن خود می داند، یعنی حکومت. و من نمی دانم به چنین دعوی بسیار بیخردانه شوم چه نامی دهم. نمی دانم به چنین زورگوی بیشرمانه با چه زبان ایراد گیرم. این هوشیاری مرد رو نشان می دهد، چون که عرض کردم که ملایان را خوب می شناخت. بعد میگوید این کیش یعنی شیعه‌گری پیروان خود را به گمراهی انداخته، از دین دور میگرداند. اساسا رافضی یعنی همین، رفض یعنی دور شدن. میدونید که بیشتر از 90% مسلمین جهان به شیعیان رافضی میگویند. خب دین چیست؟ دین یک چیز است، شناختن معنی جهان و زندگانی و زیستن و آیین خرد. لیکن از آن دو رشته نتیجه به دست آید، یکی خدا را شناختن و به خواست او پی بردن و آیین او را دانستن، دیگری آمیغهای زندگی را شناختن و آنها را به کار بستن و جهان را آباد گردانیدن و از آسایش و خرسندی بهره یافتن. این دو رشته ایست، هوده هاییست که از دین به دست آید. ولی شیعه‌گری به وارونه همه این هاست. اون چه شناختن خدا و آیین اوست، ما نشان دادیم که سران این کیش خدا را نشناخته و او را بسیار خار داشتن. نشان دادیم که چه گستاخی ها با خدا کردن، چه دروغ هایی به او بستن، چه ریشخند هایی بروش مردن. گاهی خدا را پادشاه مغولی پنداشته که به نزدش میانجی باید برد، گاهی اسکندر مقدونیش دانستن که به هر چند تن کشته 1000 سال سوگواری میخواهد، گاهی خود را یاوران او گردانیدن، گاهی آفرینش را به پاس هستی خود شماردن. از هر بار خدا و دستگاه